روز بخیر. خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 27 ایون است و سرخط بعضی از موضوعها. در روستای تجلیل 20 سالگرد روزی وحدت، پریزیدنت تاجیکستان جنگ شهروندی را تحمیلی و فتنه و دسیسه نیروهای بدخواه داخلی و خارجی نامید.
در چنین وضعیت ما را ضرور است که برای تربیت نسل‌های آگاه و بیدار تلاش نماییم.
مقامات اوکراین میگویند در شهر کیف بر اثر حمله تروریستی یک افسر ریاست اکتشافی وزارت مدافع این کشور کشته شد. و در نتیجه بارون و سیل زیادی شومی دیروز در یکی از روستاهای شهر پنجاکنت 16 منزل آسیب دیده است. امامعلی رحمون پرزیدنت تاجیکستان در روستانه تجلیل از 20 سالگی امضای سازشنامه صلح تاجیکان که به جنگ 5 ساله شهروندی خاتمه گذاشت در پیام جنگ داخلی را تحمیلی و فتنه و دسیسه نیروهای بدخواه داخلی و خارجی نام برد.
در شرایط جهانی شوی به حیات جامعه وارد شدن عنصرهای فرهنگی بیگانه و وسعت گرفتن فعالیت هر گونه حرکت و سازمانهای تندرو و ارتجاعی ما را وادار می سازد که به خاطر حفظ و گسترش ارزش‌های نیک ملی چاره‌های مؤثر اندیشیم.
منتقدان حکومت تاجیکستان میگویند در سالهای اخیر در استراتژی سیاسی کشور نقش تامین امنیت و مبارزه با افراطگرایی دینی بالا گرفت و آزادی‌های سیاسی محدود شد. در همین حال امروز ساکنان تاجیکستان روز وحدت ملی را در مرکز شهر وحدت تجلیل کردند. امضای سازشنامه استقرار صلح در 20 سال پیش میان امامعلی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان و سید عبدالله نوری رهبری اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک توانست که با درگیری‌های شدید در تاجیکستان پایان بدهد. در زمان جنگ شهروندی روزنامه‌نگاران تاجیک توسط برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی سعی می‌کردند مردم پراکنده را به دیدار هم رسانند. یکی از چنین برنامه‌ها خاک وطن بود.
من فیضالله و حبیبه در ناحیه کویبشون زندگی داریم. شوهرم فیضالله سنگ محمد از ماه دکبر باز بیدرک است.
از سال 1993 تا سال 1997 از این استودیوی رادیوی تاجیکستان برنامه خاکی وطن پخش می شد.
اولها تاجیکان بی وطن گشته رو می دیدیم و پروایی نداشتیم.
در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت. این برنامه برای مردمی که سال 1993 از تعقیب سلاح و دستان از تاجیکستان به افغانستان فرار کردند تهیه می شد.
تاجیکستان عشق می ریزد. عشق برای فرزندان عقل گم کرده و تشنه خونی برادر گشته. تاجیکستان عشق می ریزد.
ما فرزند شماییم.
در روزهای اول شماری پناهندگان در افغانستان 90 هزار بود. 30 هزار یان مستقلانه به غرم و بدخشان برگشته، 60 هزار دیگر در آنجا ماندند.
مردم ما جایی را انتخاب کرد که در آنجا هم جنگ بود. هر لحظه هر یک دقیقه یک حادثه شدنش ممکن بود.
سازمان ملل متحد با حکومت تاجیکستان و رهبران پناهندگان مسئله برگردانیدن پناهجویان تاجیک را به میان گذاشت، چون که وضع امنیتی آنها تشویش آور بود.
در کمپ سخی وقتی که ما به لاگر گریزو می رفتیم و درون خیمه ها آنها را ما دیده بودیم، در حقیقت جایی که ما گفتم که قرار گرفته بودند، آنها اونجا را دشت ماران می گفتند. این به سبب نبود، چون که در حقیقت یک دشتی که در تویستون نهایت تفسون در زمستون نهایت سرد بود و در همه شرایط مردم عمر بسر می بودند.
ماه فوریه سال 1993 نمایندگان حکومت نوی تاجیکستان برای دعوت پناهجویان به افغانستان رفتند. شیرعلی مصطفی قلوف خبرنگار تلویزیون دولتی شامل هیئت بود.
با حکم تقدیر ما امروز در مزار شریف در کمپ سخی زندگانی داریم.
آن سالها در مزار شریف شماری زیادی گریزه ها را دیدن ممکن بود که حالی بدی روانی داشتند. از بس که از تاجیکستان خبرهای مدهش می شنیدند، روز به روز امیدشان به بازگشت کم می شد.
آنها اصلا زیر ترس و هراس قرار داشتن بودن. آدمانی که آمده بلاوی دریا می آمدن و از اونجا پس می گشتن، چون که جرأتی به وطن برگشتن نمی کردن.
ترسشان جا داشت. گروه های مسلح در تاجیکستان بیدادگری میکردند و مقامات حفظ حقوق توانایی محافظت مردم را نداشتند.
بعضی نفرهایی بودند که خلل میرساندند، لیکن اون معنی را نداشت که باید که اونها در افغانستان میموندند.
هموطنان دور از وطن، شعبه مکتوب ها و آموزش افکار عموم برنامه نوبتی را برای هموطنان دور از میهن آغاز میکند.
برای ژورنالیستان در این کار جایگاه خاصی قائل بودند که مردم را از دو طرف آمو به هم بپیوندند. اولین نامه ها را از اردوگاه های پناهندگان به برنامه خاک وطن نمایندگان حکومت و کارمندان سازمان ملل متحد آوردند.
من دو بار ثبت گریزه ها را در اداره و بینای امنیت به انجام رسانده بودم و به فکرم اولی نامه ها رو نیز کارمندان امنیت آورده بودند.
برنامه خاک وطن دوامی 5 سال 800 مراتبه نشر شده است و در آن 200 هزار نامه خواندند. 110 هزار نفر از دو ساحل آمو به همدیگر نامه نوشتند.
ما شب و روز رادیو تاجیکستان رو گوش میکردیم و برنامه خاک وطن رو فقط انتظار بودیم که کی برنامه خاک وطن ما رو به تاجیکستان دعوت میکنند.
این آواز شهرستان نباتو است که 23 سال پیش در برنامه خاک وطن صدا داد. او سال 1992 از ناحیه شهری توز همراه صدها نفر آمو رو عبور کرده به افغانستان گذشتند. آنجا رهبری زنان فراری بود.
نمایان شد پر مفتم اینکه صدای موسیقی خاک وطن بلند صدا می داد. همه مردم جمع شدند زیر همون یک رادیوی کوچیکی که در اونجا بود، زیر اون می نشستند. صدای کسی بلند نمی شد. همه انتظاری صدای خشتباری خود بودند، انتظاری می کشیدن که کنی از خشتباری کی بر اومد می کند و بچه یا پسری یا دختری که بر اومد می کند و پدر و مادر یا خواهر و برادری خود رو برای برگشتن به وطن دعوت می کند.
بگویم که همی جنگ سر شد در تاجکستان، خوشبختانه بگویم که مردم تاجک زودتر فهمیدن که جنگ ها مفهوم و فایده نداره.
شیرعلی مصطفی قلوف 9 مرتبه به اردوگاه های پناهندگان تاجکستان در افغانستان سفر کرده است. سلسله برنامه های رو با نام بازگشت و وا غریبا در تلویزیون دولتی نمایش می دادند.
همون وقت گریزه ها هر یک برنامه که از طریق رادیو خاک وطن پخش کرده می شد یا که سلسله برنامه های با غریبی، آنها رو مردم حتی ثبت می کردن، آورده یک بار دیگه تماشا می کردن و بین یک دیگر پند می کردن.
محققان می گویند برنامه خاک وطن و نمایش های وا غریبا و بازگشت برای برگردانیدن 800 هزار پناهنده نقش مؤثری داشته است. خاک وطن چند مؤلف داشت؟ یکی از مؤلفانش سوریای شجاعت در جنگ شهروندی پدر و برادر را از دست داد. او میگوید نقل قصه های پناهندگان در برنامه های او به این خاطر پرسوز و گداز بودند. به این وسیله میخواست در محیط جنگ و بی‌رحمی ترحم را در دل آدمان بیدار سازد.
حالا نیز من راستی حالا نیز وقتی که من اون ورق های زرد که در ماشین که ما با دست چوب میکردیم ورق گردانی میکنم، حالا نیز آن روزها پیش روی هم میرن، حالا نیز عشق گلوگیر هم میکنند.
5 سالی عمر این ژورنالیستان به انعکاس وضع پناهندگان بخشیده شد. لحظه های تشویش آور و رقت آور را پشت سر کردند. گاه آنها را به طرفگیری، نگفتن حقیقت عیبدار میکردند. اما خودشان میگویند به حدی که میتوانستند رسالت روزنامه‌نگاریشان را اجرا کردند.
رو میوریم با موضوع های دیگر. صبح سه‌شنبه 27 ایون بر اثر ترکش ماشین در مرکز شهر کیف یک پلکوونیک اداره اکتشاف نظامی اوکراین به هلاکت رسید. وزارت مدافع این کشور حادثه را عمل تروریستی عنوان داده افزوده است که در نتیجه حمله افسر ریاست اکتشاف وزارت مدافع پلکوونیک ماکسیم شپاول هلاک شد. درباره مسئول حمله چیزی نگفتند، ولی وزارت امور داخلی اوکراین تاکید کرده است که بر اثر ترکش ماشین راننده فوتیده چند رهگذر مجروح شد. از زمان آغاز نزاع با جدای خواهان در شرق اوکراین در سال 2014 هم ترکش و بمبگذاری ها بیرون از منطقه نزاع افزایش یافتند، ولی بمبگذاری ماشین حادثه نادر به شمار می رود. باری آخر ماه ایول سال گذشته در مرکز کیف بر اثر ترکش ماشین روزنامه‌نگار شناخته پاول شیرمیت کشته شد. ماموریت پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ یک جنگجوی پاکستانی را تروریست سطح جهانی نامید. روز دوشنبه دونالد ترامپ در قصر سفید سروزیر هندوستان ناریندرا مودی را به حضور پذیرفته از او سپاسگزاری کرد که در مبارزه با تروریسم افراطی اسلامی از آمریکا پشتیبانی میکند. در عرفه سفر مودی دپارتمنت دولتی آمریکا بر ضد سید صلاح الدین معروف با نام محمد یوسف شاه رهبری حزب مجاهدین کشمیر که در پاکستان قرارگاه دارد تحریم اعلان کرد. دیروز قصر سفید به سوریه هم هشدار داد.
قصر سفید میگوید به نظر میرسد حکومت سوریه با یک حمله کیمیایی شبیه عملیات 4 اپریل که حیات ده ها نفر را از بین برده بود آمادگی میگیرد. روز دوشنبه 26 ایون قصر سفید ابراز داشت ظاهرا حکومت سوریه اقدام های روی دست گرفته است که قبل از حمله کیمیایی ماهی اپریل عملی کرده بود. در جواب با آن حمله پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مشکبران پایگاه نظامی سوریه را فرمان داد. جان سپایسر سخنگوی قصر سفید تاکید کرد که هدف ایالات متحده آمریکا محو گروه دهشت افکنی دولت اسلامی است، ولی اگر پرزیدنت سوریه باز به یک کشتار دست جمعی توسط سلاح کیمیایی دست زند، او و نظامیانش نرخ گران آن را پرداخت خواهند کرد. ماه اپریل در پی حمله کیمیایی که حیات کمش 70 کس را از بین برد، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا مشکبران پایگاه هوایی شهرات سوریه را فرمان داد. سوریه راه اندازی حمله کیمیایی را قاطعانه رد کرد. مشکبران پایگاه سوریه واشنگتن را در مخالفت با روسیه، اتفاقچه کلیدی حکومت پرزیدنت سوریه بشار اسد در جنگ 6 ساله شهروند این کشور قرار داد.
برنامه روی دوم آمدیم. روز دوشنبه سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پیسکوف در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس گفت که پیشنهاد رئیس جمهور قرغیزستان المزبک اوتانبویف در مورد ارسال نیروهای مسلح روسیه به مرز قرغیزستان و تاجیکستان را شرح نمیدهد. روز 24 ایون در جریان زیارت از جمهوری تتارستان روسیه المزبک اوتانبویف گفت که موقع نیروهای طالبان و نیروهای تروریستی دولت اسلامی در حدود افغانستان تحکیم یافته به امنیت قرغیزستان تهدید میکنند. تاجیکستان با قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز مشترک دارد. حکومت تاجیکستان است و هنوز درباره پیشنهاد مستخر شوی نیروهای روسیه در مرزش با قرغیزستان عکس العمل نشان نداده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در نتیجه بارون و سیل زیاد شام دیروز در یکی از روستاهای شهر پنجاکنت 16 منزل آسیب دیده است. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان میگوید در عموم 6 خانه زیر گل مانده 10 منزل دیگر ضرر دیدند. نواری را که شما میبینید یک کاربر رادیو آزادی فرستاد و در آن دیده میشود که چگونه لای و گل زیاد در روستای اموندره جاری میشود و دیوار خانه ها هم تا نیم زیر گل ماندند. آب سیل قسمتی از درغوت سیلگذر را ویران کرده، در نتیجه که زورهای مردم و چند روحی بین روستاها در جماعت اموندره خراب شده است. و در روزهای گرم تابستان امسال صاحب کرونی آلمانی در برلین وسیله نوی درآمد را پیدا کردند. آنها با استحصال یخماسهای الکحولی پرداختند. به ادعای استحصال کنندگان آنها با یک تیر دو نشان میزنند. مسلوط آنها هم تشنگی را میشکند و هم طلبات دوستداران نوشابههای الکحولی را قانع میکند.
یخماس الکحولی برند نوی تابستان امسال در برلین است که دمای هوایش چند هفته به این سو از 30 درجه پایین نآمده است. استحصال کنندگان یخماس نو باور دارند که در چنین گرمی طاقت فرسا محصولات آنها طلبگاران زیاد خواهد داشت. به گونه مثال در فستیوال موسیقی که در پایتخت آلمان برگزار شد تقریبا همه شرکت داران چنین یخماس داشتند. الکس نیز استثنا نبود.
من جین تونیک دارم خورد، ولی تأثیر بخش است، خوشحالی می بخشد. یخ، جین و تونیک باز چی لازم است؟
فلیکس ردره رهبر شرکت استحصال کننده می گوید که ترکیب یخماس همش محصولات طبیعی است.
یخماس های ما از روی 6 طعم آماده می شود و 11 فایزش از الکحول عبارت است. ما تنها میوه تر و تازه استفاده می بریم. شربت قلفینه، منگو، جین تونیک و نوشابه مسکوی داریم. همه آنها خوبند.
برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نمده جمعید باور در
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. روز 27 ایون در تاجیکستان از 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح سال 1997 در مسکو میان حکومت و نیروهای مخالفین به تصویب رسیده بود، تجلیل کردند. جشن اساسی در شهر وحدت با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مهمانهای دیگر از جمله دیپلمات‌های خارجی برگزار شد. در سخنرانی خود در آستانه جشن وحدت روز 26 ایون، امام علی رحمان در پیامش از هیچ گروهی دیگری شرکتداری سازش صلح نام نبرد و نگفت که جانب دیگر صلح در رویدادهای 20 سال پیش چی نیرو یا افراد بودند. تنها اشاره کرد که محض تلاش فرزندان اصیل کشور را از گرداب اغوا انگیزی های سیاسی و جنگ تحمیلی شهروندی بیرون کشیده است. جشن وحدت دو سال بعد من و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی شرکتدار دیگر سازش صلح 20 سال پیش جریان میگیرد. در 5 سال جنگ شهروندی بیش از 100 هزار شهروند تاجیکستان جان باخته 1 میلیون نفر بی‌جا شده است. وزارت امور داخلی اوکراین گفت که یک افسری وزارت دفاع این کشور در نتیجه ترکشی که در کیف رخ داد جان خود را از دست داد. سخنگوی وزارت ارتیوم شفچنکو گفت این قضیه همچون حمله تروریستی ارزیابی می شود. هنوز اطلاعی زیاد در دست نیست. تنها گفته می شود که نظامی 39 سال داشت و فرماندهی نیروهای ویژه سرایاست اطلاعات وزارت دفاع بود. تحقیق پرونده همچون یک عمل تروریستی شروع شده است. دادگاه در هلند گفت که در کشتار تقریبا 300 مسلمان بوسنیگی در حادثه های قتل عمی سربرنیتسه سال 1995 قسما حکومت هم عیب دار است. دادگاه تجدید نظر در گاگا حکم دادگاه ملکی این شهر را از سال 2014 پشتیبانی کرد که حکومت هلند را قسما گناهکار روی دادن فاجعه های 20 سال پیش نامید. دادگاه آن زمان گفت که ماه ایول سال 1995 سربازان هلندی نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در روستای پاتچری 300 مسلمان در پایگاه نظامی آنها پناه یافته را در قطار فراری های دیگر از حدود پایگاه بیرون کردند. این فراری ها بخشی از 7000 مردان و پسر بچه های مسلمان بودند که از جانب ارتش سرب های بوسنیگی کشته شدند. گپ که دولک شرمرس دادرسی دادگاه نظامی در خلاصه خود روز 27 ایون گفت
بر پایه شاهدی بسیاری ها دادگاه به خلاصه آمد که تا ساعت 11 شب 12 ایول سال 1995 یعنی بعد روز اول انتقال مردم سربازان هلندی خبر داشتند مردان نه تنها برای اشتراکشان در جنگ ها مجازات می شوند بلکه اینچنین با خطر واقعی شکنجه یا قتل روبرو خواهند شد.
سال 2007 تریبونال بین المللی گاگا اوید با یوگسلاوی سابق این حادثه را همچون نسل کشی بها گذاری کرد. از روی همین اتهام حالا رادکو ملادیچ رهبر سابق سرب های بوسنیگی را هم محاکمه میکنند. انتظار می رود که تا آخر سال 2017 حکم ملادیچ صادر شود. کشتار جمعی سربرنیتسه جنایت عظیم در اروپا بعد از ختم جنگ دوم جهان به حساب می رود. امریکا گفت که نشانه های آمادگی سوریه به یک حمله کیمیایی دیگر در این قلمرو آشکار شده است و حکومت بشار اسد را هشدار داد که در صورت انجام چنین حمله بهای گران پرداخت خواهد کرد. در اظهارات کاخ سفید که شام 26 ایون نشر شد گفته شده است آمادگی های سوریه مانند به همان حمله است که ماه اپریل صورت گرفت. در پی این حمله پرزیدنت دونالد ترامپ امر داد که به یک پایگاه هوایی سوریه مشک پرتاب شود. سخنگوی کاخ سفید شان اسپایسر گفت که امریکا در سوریه به خاطر نابود کردن گروه تندروی دولت اسلامی مستقر در عراق و سوریه می باشد. راجع به حادثه ماه اپریل ترامپ گفته بود حکومت اسد در نتیجه استفاده از گاز زهراگین دست کم 70 نفر را به قتل رساند، ولی این اتهامات را دمشق هیچگاه اعتراف نکرده است. روابط میان واشنگتن و مسکو که از حکومت اسد حمایت می کند وارد اختلاف شد. امریکا گفت که واکنش امریکا به حمله کیمیایی یک دفعه نبود، نیت تفسیری نقشش در سوریه را ندارد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک سرهنگ ارتش اوکراین در نتیجه ترکش ماشین بمبگذاری شده در شهر کیف به قتل رسید. مقامات تحقیق این حادثه را از روی پرونده حمله تروریستی شروع کردند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در اظهارات وزارت دفاع اوکراین روز 27 ایون گفته شد که سرهنگ کشته شده مکسیم شاپووال نام داشت. پلیس گفت که نهادهای حفظ حقوق ساعت 8:16 دقیقه صبح کیف پیامی دریافت کردند که در آن گفته شد ماشین تمغه مرسدس در چهارراهه ناحیه سلامنسکی پایتخت اوکراین انفجار کرد و مرد در داخل آن کشته و یک راهگذر مجروح شد. CCTV لحظه ترکیش ماشین را ثبت کرده است که بعدی آن دودی سفید به سما بلند شد. چندین ماشین در جای خود باز استادند ولی هیچ دیگر ماشین یا نفری از این حادثه آسیب ندید. در اظهارات وزارت دفاع گفته شد که در جای حادثه پلیس خدمات اضطراری و متخصصان مواد ترکیش کار میکنند. این حادثه چون عمل تروریستی به حال گذاری شده است میگوید وزارت دفاع. هنوز تفصیلات از این بیش دادن نمیشود. وزارت داخله اوکراین گفت که مرد کشته شده 39 سال داشت. آرتوم شفچنکا سخنگوی این وزارت با بخش اوکراینی رادیوی آزادی گفت که شاپووال چند پیش از منطقه درگیری شرق کشور برگشت و حالا مقامات باور دارند که کشتار به مشغولیت‌های کسبی ربط میگیرد.
حالا همه چیز در دست تفتیشات و مفتشان است. مسئول دادستانی نظامی اوکراین می باشد. قربانی در سرایاست اطلاعات وزارت دفاع اوکراین برای نیروهای ارتش فعالانه خدمت می کرد.
بعد آغاز درگیری همیان نیروهای حکومتی و جدای طلبان روبروسیه در شرق اوکراین، اپریل سال 2014 چندین حادثه ترکیش در بیرون از مناطق جنگ رخ داد، ولی حادثه ترکیش ماشین بمبگذاری شده زیاد رخ نداده است. آغاز ماه ایون مرد از چچنستان روسیه که خود را خبرنگار فرانسوی معرفی کرد، نظامی چچن تبار آدم اوسمایف را مجروح نمود. اوسمایف از جانب نیروهای حکومتی اوکراین زیدی جدای طلبان جنگ میکرد. همسر اسمایف حملگر را مجروح کرد. لیتینانت پالکونیک الکساندر خرابیروش، معاون رئیس دپارتمنت ضد تروریستی خدمات امنیتی داخلی اوکراین SBU، روز 31 مارس در یک ترکش ماشین در ساحل‌های شرقی ماریوپل کشته شد. در این حادثه هم جدای طلبان را به روسیه را گناهکار کردند. همان ماه دنیس ورانینکوف، سابق عضو دوم دولتی روسیه و یک منتقد شدید سیاست کرملین در اوکراین، در روز روشن در مرکز کیف از تیر تفنگ حملگر کشته شد. پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکو کشتار ورانینکوف را تروریسم دولتی روسیه قلمداد کرد. ایول سال 2016 همچنین در کیف یک ژورنالیست معروف روسیه که زاده بلاروس میباشد در نتیجه ترکش ماشینش کشته شد. پاول شریمیت پیش از مرگش در بلاگ خود نوشت که افراد مربوط به جدایی طلبان واقع در شرق اوکراین در فکر تشکیل آشوب در کیف میباشند. در خلاصه مقدماتی وزارت امور داخلی اوکراین گفته شد که این جنایت را گروهی نفران میتوانستند انجام دهند. کرملین همه اتهامات را در این زمینه رد کرده است. در سنگر جدایی طلبان اوکراینی هم چندین حادثه قتل و کشتار رخ داد. در دوام 3 سال درگیری ها در شرق اوکراین از هر دو طرف در مجموع 10,000 نفر کشته شدند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
تاجیکستان از 20 سالگرد امضای سازشنامه صلح که روز 27 ایونی سال 1997 در مسکو میان حکومت و مخالفین به تصویب رسید تجلیل کرد. جشن اساسی در شهر وحدت 25 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه پایتخت با حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد. رئیس جمهور در جریان سفرش به شهر وحدت همچنین بنای نو اداره کارهای داخلی و یک بنای بسرشانه استقامتی را به استفاده داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشیدی همدم برایتان میکنم. معرکه اساسی با مناسبت 20 سالگرد امضای صلح بیگاه روز سه‌شنبه در ورزشگاه مرکزی شهر وحدت برگزار شد. در این ورزشگاه نوبنیاد برنامه کنسرتی و تئاتری کننده شده هنرمندان و استادان صنعت منظور شرکت داران گردید. دلیری شریف خبرنگار تاجیک و ساکن شهر وحدت در باره حال و هوای تجلیل از جشن وحدت گفت:
حال و هوای نه مردم خود روی به طرف تجمع رفته است، یعنی تجمع بوده است مردم ها. روح محکم است، روحای مرکزی، همو مرکزی شهر، از این طرف این سبو یک روی دیگه که تو طرف حکومت میره اون رو بزرگ ها محکم، مرکزی سعود و محکم همه دیگه همین سخمده است یعنی مردم. دو خطیب یه ده گوش مونده است، بعد صدور کدیان یک گوزه ده خطیب ها مونده یعنی بخواه دیگه کرخانه ها مونده یعنی برچ کد از این طرف مونده یعنی مردم که من شروع که و مهمان فقط همین آشخودی و جمع شدن هم هم ده ها رگستراتی همی خیلی رفته است این خیلی روح ها هم از دیر امنیت شدید هم دمک و همی خیلی رفته.
خبرنگار رادیو آزادی که طول روز در شهر وحدت قرار داشت گفت که شهر از دو سمت به اصطلاح در محاصره است. منظور ورود ماشین ها به شهر وحدت از سمت نارک و از سمت دوشنبه من است. با گفته خبرنگار رادیو آزادی مسافرانی که از سمت کلا و دنگره به طرف پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه سفر میکردند حتما طریق راه قدیمی با عبور کردن نایه یوان سفر میکردند. 20 سال پیش 27 ایونی 1997 در شهر مسکو با سرپرستی سازمان ملل متحد میان حکومت و رهبریت اتحادی نیروهای مخالفین تاجیک سازشنامه صلح به امضا رسید. حکومت تاجیکستان با رهبری پرزیدنت امامعلی رحمان و مخالفان با رهبری سید عبدالله نوری در این رویداد تاریخی اشتراک کردند. بر اساس این سازش اعضا و طرفداران مخالفان دوباره به تاجیکستان برگشتند. مخالفان او و بر اساس شرط 30% عضویت در حکومت نماینده های اپوزیسیون صاحب مقام و وظیفه شدند. اما روز 26 ایون امامعلی رحمان در پیامش از هیچ گروه دیگری شرکتداری سازش صلح نام نبرد و نگفت که جانب دیگری صلح در رویدادهای 20 سال پیش چه نیرو یا افراد بودند. تنها اشاره کرد که محض تلاش فرزندان اصیل کشور را از گرداب اغوا انگیزی های سیاسی و جنگ تحمیلی شهروندی بیرون کرده است. پرزیدنت گفت خواست مردم و تلاش هایش باعث به برقراری صلح در تاجیکستان شده است. امامعلی رحمان بار دیگر صلح میان حکومت و مخالفان را تجربه نادر جهانی عنوان کرد. این در حالی است که از چند سال پیش کارشناسان و هم مخالفان از فراموش شدن جانب دیگر صلح انتقاد کردند، میگفتند که حکومت تاجیکستان نقش خود را در رویدادهای 20 سال پیش برجسته نشان داده از نقش مخالفان صرف نظر میکند، ولی بعد تروریستی و ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان در 2 سال پیش دیگر از نقش و مقام این نیرو در سازش صلح یاد نمیشود. حکومت تاجیکستان مسئولیت آشوب مسلحانه و ناکام سپتامبر سال 2015 را به دوش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و معاون وزیر وقت مدافع عبدالحلیم نظرزاده واگذار کرد. نظرزاده یکی از آخرین نماینده های مخالفان بود که در پی سهمیه 30% وارد حکومت تاجیکستان شده تا تیرماه سال 2015 در مقام مهم انتظامی کار کرد. رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچگاه اتهامات حکومت را قبول نداشت و این همه را تهمت به خاطر بستن حزب در حدود تاجیکستان نامیده است. خورشید همدان، رادیو آزادی، دوشنبه.
عاشق شدم با یارکی بی ساله،
با یارکی
بی ساله، یارکی بی ساله با ما دل داره،
با ما دل داره،
این یارکی بی ساله با ما دل داره، دو چشمی سیاه زبانی بلبل داره،
بلبل داره،
آد چشمی سیاه زبانی بلبل داره. یه
Bye.
رئیس جمهور قرغیزستان پیشنهاد کرده است که پایگاه نظام روسیه در فرودگاه کنت این کشور تقویت نشده، با عوض آن نیروهای نظام روسیه در مرز این کشور با تاجیکستان مستقر شوند. آتمبایف تازه با یک سفر 5 روزه از روسیه دیدن کرد. در محفل‌های کارشناسان تاجیک با دعوت‌های آتمبایف واکنش‌های مختلف نشان دادند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. الماسبک آتمبایف روز 24 ایون در صحبت با خبرگزاری روسی اینترفاکس در شهر قزان گفته است که با ولادیمیر پوتین گفتم که نه تعداد نظامیان بلکه اسلحه در پایگاه نظامی کند نوسازی شود. آتمبایف گفته است اگر ما واقعا درباره آینده اندیشه کنیم، باید فکر ما با مشکلات بزرگ در افغانستان که طالبان و گروه تروریستی دولت اسلامی در آنجا تحکیم می‌یابند متمرکز شود. الماسبک آتمبایف گفته است اگر تاجیکستان وضعیت را تحت نظر گرفته نتواند، این نیروهای تروریستی به مرزهای قرغیزستان می‌رسند. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه در صحبت با خبرگزاری تاس گفته است که این پیشنهاد الماسبک آتمبایف را تشریح نخواهد داد. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند و در اکثر نقاط از جمله مرز ناحیه اسفرا و ولایت بودکند روستاهای سری جمعیت بسر میبرند که به خاطر انجام کارهای معیشی و اجتماعی خود پیوسته از قلمرو به همدیگر عبور میکنند. مشکل اصلی تاجیکستان و قرغیزستان در مرز مربوط به علامت گذاری نشدن برخی از قطعهای مرزی در همواری و تپه ها است که پیوسته مایه تنش و نافهمی ها میشود. مقامات هر دو طرف میگویند که همیشه تلاش میکنند به خاطر راه ندادن به توسعه نزاعها از راه های گفته شنید این مشکلات را حل میکنند. روز 27 ایون در مقامات مرزبانی تاجیکستان به اظهار نظر پرزیدنت کشور همسایه واکنش سری نشان ندادند. محمد اولوخواجه سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که از پیشنهاد رئیس جمهور قرغیزستان درباره جایگیر کردن نیروهای نظام روسیه در مرز این کشور با تاجیکستان از طریق رسانه‌ها آگاه شده است و گفت حالا این معلومات به رهبریت نیروهای مرزبانی تاجیکستان ارسال شده و واکنش مقامات در این زمینه پس از آشنایی با معلومات مذکور پخش خواهد شد. برای سابقه داران امنیت مرزی در تاجیکستان میگویند که در حرف های پرزیدنت کشور همسایه چیزی تعجب آور و یا حرف های نفسدان نداد. از جمله جنرال نورالیشا نظروف سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در صحبه بر رادیو آزادی گفت که پیشنهاد رئیس جمهور قرغیزستان در اصل نو نیست و گفت
وقتی که از سرحد افغانستان روسا رفتن و یا سرحد تاجیکستان مستحکم کردند، حالا اگر ما از نقطه نظر اگر هر کل تعدیدو بگیریم، اگر با فکر ما بعد نیست سرحد مثلا قرغیزستان و تاجیکستان ممکنه.
همزمان جنرال نظروف گفت به خاطر پیشگیری کامل از ورود گروه های تروریستی از افغانستان به قرغیزستان، مرز این کشور با ازبکستان نیز توسط نیروهای نظامی روسیه باید تحکیم شود، زیرا خطر احتمالی از طریق خاک ازبکستان وارد شدن افراد طالبان و دولت اسلامی به قرغیزستان نیز وجود دارد. از نظر سیاسی موقعیت قرغیزستان با تاجیکستان و برخی دیگر همسایه‌ها در چشم روسیه تقریبا همسان است. این دو کشور عضوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانگهای هستند. در قرارمان آنها پایگاه های نظام روسیه مستقر هستند و از نظر سیاسی هم روابط این دو کشور با کرملین بر پایه منافع استراتژی براه مانده شده است. شاید از این لحاظ است که تحلیلگر قاسم بیگ محمد پیشنهاد الماسبک آتامبایف در مورد جایگیر کردن نیروهای نظامی روسیه در مرز قرغیزستان با تاجیکستان را غیر منطقی خواند و گفت قرغیزستان با افغانستان هم مرز نیست و گروه های تروریستی چون دولت اسلامی نمی توانند مستقیما به این کشور تهدید ایجاد کنند. از سوی دیگر در تاجیکستان و قرغیزستان پایگاه های نظامی روسیه واقع بوده و در صورت تهدید خطری به کمک این کشورها خواهند آمد. قاسم بیگ محمد گفت
روسیه در آسیای مرکزی به خاطر پشتیبانی از ثبات و امنیت و حکومت‌های این کشورها میباشند، مخصوصا قرغیزستان و تاجیکستان، چون آسیای مرکزی را روسیه فضای مسئولیت خود مخصوصا در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی میداند. همکاری ارتش و نهادهای قدرتی تاجیکستان با پایگاه نظامی روسیه برای مقابله با هر گونه تهدیدات امنیتی و نظامی برای چی تاجیکستان و چی آسیای مرکزی کافی می باشد.
سازشنامه در مورد تأسیس پایگاه نظامی روسیه در قرغیزستان در سال 2012 از جانب ولادیمیر پوتین و الماسبک آتامبایف پرزیدنت های روسیه و قرغیزستان امضا شده و در ماه ینوری سال جاری به حکم قانون درآمده است. طبق این سند مدت حضور نظامیان روس در قرغیزستان 15 سال پیش بینی شده و ممکن است بعدا به مدت 5 سال دیگر تمدید شود. پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان جایگیر بوده و بر اساس سازشنامه میان این دو کشور تا سال 2042 فعالیت خواهد کرد.
هر قدر که ما از زمان جنگ دور می رویم و همون اندازه همه چیز عادی تر می شود.
وقت هیچ یک سیاستمدار مخالف مردم رفتن نمی شود.
هر طرف خوب شد. مردم هم خیلی آروم شدن. لیکن از طرف دیگر یک تطوزی هم شاید که به منفعت مردم نیست.
تحلیل و گزارش مصاحبه و خاطره ها بخشیده به روزی وحدت. تقدیم از رادیوی آزادی.
سالهای 1992-1993 زیر صدای تیر و تفنگ همراه با سیل پناهجویان از قرغان‌تپه جوان دختری از دوشنبه هم با آن طرف دریا گذشت. زرینه اصلاً به توی یک خش نزدیکش از پایتخت به قرغان‌تپه رفت، ولی در آنجا در میان آتش جنگ ماند. از ترس جان همراه با گروه از ساکنان شهر به سوی افغانستان فرار کرد. شب و روز میگریست و راه بازگشت به نزد والدان و دوشنبه را جستجو میکرد. بالاخره بعد گریه و سرسانی های زیاد روزی با شیرعلی مصطفی قلو خبرنگار تاجیک واخورد و این واخوری راه او را برای بازگشت به وطن و نزد والدان باز کرد. تفصیلات این قصه را من شادمان یتیم به شما ارائه میکنم. شیرعلی مصطفی قلو که آن سالها در هیئت حکومتی برای دعوت پناهندگان به تاجیکستان به حضور آنها رفت، میگوید او زرینه را در سفرهایش در خیمه های پناهجویان تاجیک در کمپ سخی افغانستان دید. دخترک گریه و زوری کرده است که او را هم به دوشنبه برند. شیرعلی مصطفی قلو 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک ورق بلک نوت رو در اونجا به وای دادم که در همه جا آدرس و سراغ تو رو نویسین، مکتوب نویسین و برده به در وطن به پدر مادر تو میرسونم. و همین کارو کردم. وقتی که ما در ماشین سازمان ملل متحد به راهبر اومدیم، من دیدم که همین دختر از قفای ماشین چیخه میدوه درون خاک. و وقتی که شب به خانه رفتم و مکتوبم رو گرفته خوندم که نوشته است: پدر جان، اومده مرا برای تلفن کردم. من گفتم که ببخشید، گفتم شما اکای محمدشو هستی؟ گفتم که من ژورنالیست شیلان مصطفی قلوف هستم که همین روز از افغان استم اومدم. گفتم مکتوبی دختر شما رو آوردم. چی زرینه زنده است؟ گفتم بله، من مکتوب شما آوردم. بعد خطو رو گرفته خوند، خیلی گریه کرد. ما گفت انا چلی زرینه را دادیم. به ما خبر آوردن که گویا که در لب دریای پنج گویا به هلاکت رسیده باشه.
زرینه یکی از ده ها پناهجوی تاجیک است که بعد از فراق و ناامیدی ها توانسته است با مساعدت خبرنگار شیرعلی مصطفی قلو به دیدار نزدیکانش برسد. خبرنگار تاجیک بعد دیدن صحنه های رقت‌آور زندگی پناهجویان تاجیک خودش خواست برای برگردانیدن آنها به افغانستان برود، ولی این کار به آسانی میسر نشد. پناهندگان به آنها اعتماد نداشتند. از ترس کشته شدن به دست گروه های مسلح میترسیدند که به خانه برگردند. شیرعلی مصطفی قلو گفت:
گفتم ممکن که واخوری ما چندان آسان نبود، چون که آنها خواهش با ما واخوردن هم نداشتن و حتی بود حالتهایی که گفتن که ما با شما گپ نمیزنیم، از کدام راهی که آمدید با همون راه گشته روید، ما نه با شما باوری داریم نه با حکومت تشکیل کرده. هرچند که ما میفهموندیم ما را رهبری دولت امالی رحمان با همین مقصد فرستاده است که شما به وطن برگردید و وطن رو ما یک جای آباد کنیم. اساس دلیل های زیادی میواردن که گویا نمایندگان آدم های مشهور منطقه غرب گویا که در شهر دوشنبه از جانب حکومت بیا به خطر رسم داشته باشن و از ما طلب کردن که اگر که همین خیل که باشد شما همین آدم ها را نجم ها میواردیم ما میدیدیم اونها را بعد ما به شما باور میکردیم.
اما بعد صحبت های پیاپی و گزارش های تلویزیونی و تبادل نامه های فراریان آنها یک پل را میان مردم پناهجو و تاجیکستان فراهم کرده و به دل مردم از خانه و وطن دور شده راه یافتند. شیرعلی مصطفی قلاب نقل میکند که بعدن در سفرهای دیگر گریزه ها آنها را به آغوش میگرفتند و میگفتند شما بوی وطن میکنید. بنا به نقل این خبرنگار محض توسط سلسله برنامه‌ها و گزارش‌ها از طریق تلویزیون مردم زیاد از تاجیکستان و افغانستان برادر و خواهر و نزدیکان خود را که ناآرامی‌ها آنها را از هم دور کرده بود پیدا کردند. هنوز بعد نمایش نخستین صحبت و گزارش‌ها درباره پناهجویان تاجیک در افغانستان از طریق تلویزیون در اطراف بنای تلویزیون در دوشنبه آدمان زیادی جمع آمدند. آنها در نوارها نزدیکان خود را دیدند. شیرعلی مصطفی قلو میگوید
وقتی که آنها در تلویزیون میبینم نزدیکان خود را در اونجا میبینم باورشون نمیاد که آنها در افغانستان باشد. بنابراین رئیس کمیته تلویزیون رادیو بابا جان اکروف اما سفارش میداد که همین آدما رو گرفته درورید و در تالار همین نوارها رو بار دیگر تکرارا به آنها نمایش دید و همین کار را ما میکردیم و این یک واسطه شد که مردم یکدیگر رو میفتگیشتند. بعد مردم با هم نزدیک میشتند. چند تا سلسله برنامه های واقعی از طریق تلویزیون پخش شد.
تهیه برنامه رادیویی خاک وطن هم با پیشنهاد پناهندگان تاجیکی در افغانستان در رادیو تمام خبرهای وطن را میشنیدن شروع شده است. همین طور به گفته شیرعلی مصطفی قلو بازگشت نخستین گروه فراریان از افغانستان در آغاز ماه اپریل سال 1994 شروع شد. هرچند به گفته او در بین آنها باز هم بودند نفرانی که تا لب دریا می رسیدند و دوباره پس می گشتند.
با واسطه قطاره ها از ترمیز به شهر توز برگشتند گریزو. وقتی که آنها به شهر توز رسیدند نزدیکانشون پیشواز می گرفتند. اون لحظه ها در نوارهای ما هست در وایگانی تلویزیون تاجیکستان یک لحظه های فراموش نشونده می باشد چون که بعد این قدر مدت های طولانی برادر رو یافت، پدر و مادر فرزندان گم کرده خود رو یافتند و در اونجا آنها با یکدیگر رو با آغوش می گرفتند و از خرسندی اشک می ریختند. ولی حالا هم در دل آنها هراس بود که تقدیر این بعدی آنها چی میشته باشد.
خبرنگار تاجیک تا هنوز با پناهجویان سابقی که ضمن سفرهایش در افغانستان با آنها شناس شده بود در تماس است و هر سال در راستای جشن وحدت با نواربردارها مهمان آنها می شود. با او در نزد کامیرا این مردم در باره زندگیشان بعدی بازگشت حیات امروز نقل می کنند و البته که از روزهای زندگی خود در غریبی هم یاد می کنند. حالا در خمسنگیر است، ناحیه‌ای که هزاران نفر در زمان جنگ شهروندی خانه و در خود را گذاشته به هر طرف بخصوص افغانستان پناهنده شدند. کشوری که برعکس تاجیکستان جنگ آن سالهاست ادامه دارد و میلیون ها نفر از ساکنانش در هر گوشه دنیا پناهنده شدند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، و مجله دنیای اقتصادی رادیو آزاده خوش آمده. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
به خاطر نجات هنرهای مردمی، یک زمره کاسبان، بافندگان و کندکاران و رسامان و کلاهگران در تاجیکستان از انداز آزاد شدند. نشریه یوربند ها برای بنیاد راغون، دولت تاجیکستان تصمیم گرفت برای جلب سرمایه برای بنیاد نیروگاه راغون وام برکای دولتی را نشر کند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
یک شرکت کمونالی در شهر یکاترینبورگ روسیه علیه کنسولگری تاجیکستان در این شهر به دادگاه حکمی ولایت سویرلوس شکایت برده است. این شرکت در دعوایش گفته است که کنسولگری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ از سال 2014 به این طرف حق خدمت رسانی های کمونالی را پرداخت نمی کند و قرضش در نزد این شرکت تا به 762 هزار روبل رسیده است. زمینان پاسخ جانب کنسولگری تاجیکستان در رابطه با این قضیه هنوز معلوم نیست، چون کوشش های تماس گرفتن با مسئولان کنسولگری تا این زمان بی نتیجه بودند. تاجیکستان در شهرهای سن پترزبورگ، نوسیبیرسک، اوفا و یکاترینبورگ کنسولگری دارد. رئیس شهر دوشنبه برای 200 محصل مکتب های میانه و مؤسسه های میانه کسبی در حجم 250 سامانی و به مهلت 9 ماه تحصیل سال نو خوانش استیپندیه مقرر نمود. در خبری رسمی گفته می شد که چنین تصمیم در چارچوب قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی از 28 مارس امسال درباره تصدیق نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه وابسته به سال جوانان اعلان گردیدن سال 2017 عملی می شود. در خبر گفته شده است که استیپندیه برای خوانندگان دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عمومی ابتدایی و میانه کسبی شهر دوشنبه برای تحصیل خوب و اعلی و اشتراک فعالانه در سازمان های جمعیتی تقدیم می شود. مهلت اجرای این قرار از 1 سپتامبر امسال تا 1 ایون سال 2018 مقرر شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت دو جوان 21 ساله با اتهام به معاملات برآوردن پولهای قلبکی سامانی خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، این جوانان روز 18 ایون امسال هنگامی به معاملات برآوردن 24 کوپیوره 100 سامانی قلبکی دستگیر شدند. منبع میگه تشخیص نشان داد که پولهای مصادره شده قلبکی بوده، با معیارهای تکنولوژی تیارکنی و با پولهای در معاملات بوده اصلی موافقت نمیکنند. وزارت میگه نسبت به گمانبر شده ها با ماده 281 کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده آغاز گردیده و تفتیشات ادامه دارد. شرکت تاجیک‌ایر تصمیم گرفته است که مسافران را از دوشنبه تا خاروق طریق چرخبال انتقال دهد. قبلا در این مسیر هواپیماهای تاجیک‌ایر در پرواز بودند، اما شرکت میگفت که این رئیس خودکفانه است و به شرکت زیانی مالی می‌آورد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شرکت هوایی تاجیک‌ایر، گروهی نخستین 20 نفری مسافران را چرخبال می 8 از دوشنبه به سمت خاروق برد. عزیز خیرالله، سخنگوی این شرکت به رادیوی آزادی گفت که پروازها در مسیر دوشنبه خاروق دائمی نبوده و تنها بر اساس درخواست مسافران انجام می‌شود. دلیل این امر را به نامساعد بودن آب و هوای خاروق برای پرواز چرخبال‌ها عنوان کرد. با گفته عزیز خیرالله، در اول‌های ماه اپریل امسال پروازهای چرخبال می 8 در این مسیر شروع شده و پس از چند پرواز به علت مذکور متوقف شده بود.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. برای نخستین بار در تاجیکستان قسمتی از کاسبان که اکثرا در خانه هایشان به استحصال محصولات دستی مشغولند از پرداخت انداز آزاد شدند. به فهرست کاسبان خوشطالع که از انداز آزاد شدند، دوزندگان، بافنده ها، گزوار بافان، دوردگران و رسامان شامل شدند. صاحبان این قبیل کسب و هنر در دهات جای ها هم اکنون از پرداخت انداز معاف شدند. مؤلفان این طرح اصلاحات انداز میگویند آزاد کردن قسمی از کاسبان از انداز به خاطر حفظ هنرهای مردمی که عمدتاً از بین میروند روی دست گرفته شده بود. هرچند در قطار کاسبان بنابر ملاحظاتی کم درآمد بودند، شغلهای مثل فروشی دوغاب و شربت و چوپانی و قبرکنی نیز از پرداخت انداز آزاد شد. در این رابطه صحبت داشتیم با مریم رجب و ساکن دهه بسمنده ناحیه دوشتیج که از پشمی گوسفند و بوزی انگاری قالی جوراب و خلطه ها میدوزد و از اون نخست پرسیدیم که پرداخت انداز از این فعالیتش تا چه حد برایش دشوار بود.
اکنون مسئله انداز گرین ما انداز نومی دو کستا اکنون به حساب چیز کم اویلی که 200 سامانه رو ما انداز میدادیم و رفته رفته باید زیاد شدن گره محصولات های که ما نکن میکنیم همه وقت فروخته نمیتونیم که هر ما انداز دولت سپوریم و فقط نتونستیم همه انداز سپوریدن نتونستیم زیاد شدن گرفتیم همون همین خیل عذاب کشیدیم ما همون کسریتی مطلوباتی آزاده گفتگی نام بردیم من پوشندم پوشندم بعد رئیس ناحیه دستگیری کرده یک جون دو سه ماه کورس تشکیل کردن همون دخترهای جوان دخترکای زنکایی که همه چیز حواسمندن همه یک آموزندیم با همه یاردم رئیس ناحیه قطعه اندازه ما یک مدت سپاریدیم لیکی بعدی که با همون چیزم برای کورس پوشادم با همه سپانسور در کار پول پیدا شود بعد گفتم که نشد بعد دیگه روشت کرده پرداختیم.
آیا آزاد شدن از پرداخت انداز تا کجا فعالیت کاسبانی مثل شما رو میتواند آسان کنه؟
یک تا همه شریک من خودی همون خانش با این رئیسی ولایت گفتم که یکم کس مالگی نمی کنند خودی خانه شما همه خیلی چیزای تشکیل کنتم یک تا همون با همکار من وی هم رجب و حلی من وی خانش هم این چیز تشکیل کرده گه سوزن دوزه هم همه خیلی های تشکیل کرده گه انداز نمی سپوره بکنیم.
بیشتر کی ها محصولاتی دستی شما را خریداری میکنند؟ ساکنان محلی و یا خارجی ها؟
اصلا همون محصولاتی که طبیعی اینای ما ساخته میبریم خارجی هم نخی نخی خارجی هم میکرن. ما من این سال بسیم مای به شدگی وستانقه و مرکز اسماعیلی را بشد همون ویای و تاجیکای خدا مایم همون گلیمای سیای سفید گلیمای روی سندلی به میشدگی مثل همین خیلی های خریداری کرده یک دوتا خریدن
یعنی توجه
خارجی ها.
میشد گوید که شما این کسب رو از کی آموخته اید؟
من از همون خوشحالی مادرم همین کارو به مشغول بود من هوای به تایرالی کردم من نکردم همون کار دیا چه قطی پش میرسیم میغوزیدیم همه خیلی کردم نکردیم بعد هوای همون کار همون مادرم من دوام دادم همون خیلی از پش دوستان همه خیلی چیزا میبا پخته میکنیم چرخ که درست کرده که گلیمایی همون کلان کلانی چور بسه یا همه خیلی ویوی کرده که اعضای سیوز هنرمندان همون رسپوبلیک شدگه هر سال یک بار 100 سامان حق اعضاقی میتیم همون ویستاقی یک سال به دو بار هم بهارانه هم زمستانه هوای به ما اشتراک کرده همون گلمچوی میساختگی همون محصولات دستی میساختگی همون بفروش میبراریم.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید و ما اون را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. دولت تاجیکستان تصمیم گرفت به مقدار 500 میلیون دلار وامبرگ های دولتی و یا به اصطلاح یوروبوند ها را نشر کند. قرار است که این کاغذ های قیمتناک در بیرجه های بین المللی مالی از جمله بیرجه نیویورک به فروش گذاشته شوند. هفته گذشته مجلس نمایندگان این پیشنهاد دولت را بررسی و به آن رأی مثبت داد. همکارم مردانی محمد در جریان بررسی این اقدام در پارلمان حضور داشت و از جریان آن این گزارش را تهیه کرده است که حالا آن را با هم میشنویم.
دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است کاغذهای قیمتناک دولتی را با مبلغ حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی در بازارهای بین‌المللی مالیوی به فروش برآورد. مسئولان وزارت مالی تاجیکستان دلیل این اقدام دولت تاجیکستان را به جلب سرمایه خارجی برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون رد دادند. جمشید نور محمدیان معاون وزیر مالی تاجیکستان به هنگام معرفی قرار حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین‌المللی مالیوی در اجلاس پارلمان گفت برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی تجربه نخستین این کشور محسوب می‌شود و گفته وی هدف از این اقدام دولت تاجیکستان جلب سرمایه توسط بازارهای بین‌المللی مالیوی برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون حساب می‌یابد. در مرحله اول به مقداری 500 میلیون دلار کاغذهای قیمتناک یا یوروباند با بازارهای بین‌المللی مالیه پیشنهاد می شود. قرار است این کاغذهای قیمتناک در بازارهای مالی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در چارچوب قانونگذاری این کشور به فروش برآید. جمشید نور محمدیان گفت:
در اساس خودی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین پیش بینی می شود که برای اینکه ما همین وامبرکای باروریم اینچنین جلب اشتراکچیانی کسبی بازار کاغذهای قیمتناک خارجی اندررایتر اگنتیوی با قدگیرنده جلب نمود، یعنی که اندررایتر این تمام همون وامبرکایی که ما می باروریم قبول می نماید و در بازارهای بین‌المللی مالی جایگیری می کند از نام تاجیکستان. اینچنین جهتی پیشگیری خوفهای حقوقی جانب تاجیکستان جلب تشکیلات حقوقی بین‌المللی نیز پیش بینی شده است.
شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان اقدام دولتی تاجیکستان را در موردی به بازارهای بین‌المللی مالیوی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی را در شرایط حاضره یک اقدام مهم و ضروری خواند. شریف رحیم‌زاده گفت:
مقصد جلب مبلغ‌های سرمایه و مبلغ‌گذاری ساختمان منبع نیروی برقی آبی روغن است و این روند خوب است وقتی که ما خود مبلغ‌های کافی نداریم برای ساختمان روغن و باید که نه تنها حکومت بلکه شرکت‌های خصوصی هم به این بازار برآیند و ایستاده.
برای بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن تقریبا 4 میلیارد دلاری آمریکایی لازم است. بنا به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان از طریق فروش سهمیه‌های این نیروگاه با مردم بیش از 80 میلیون دلار به دست آمده و همچنین برای ادامه کارهای ساختمان در این طرح در سال جاری از بودجه تاجیکستان حدود 2 میلیارد سومان جدا شده است. ولی به گفته مسئولان دولت تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون با مبلغ‌های بیشتر و سرمایه خارجی نیاز وجود دارد. با بازار بین‌المللی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی از جمله تدبیرها برای جلب سرمایه خارجی به نیروگاه عنوان شده است. به هنگام بررسی و قبول پیشنهاد دولت تاجیکستان در موردی با معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین‌المللی مالیوی در اجلاس پارلمان، وکیلان موضوع خطر یا ریسک این اقدام دولت و حتی امکان بانکرات یا ورشکسته شدن را مطرح کردند. شریف رحیم‌زاده وجود خطر یا ریسک را در تدبیر حکومت برای جلب سرمایه خارجی اعتراف کرد و گفت: ممکن است در پرداخت فایده و پول کاغذهای قیمتناک به مشتریان مشکل پیش آید. ما دیگر علاج نداریم، ما باید نیروگاه راغون را سازیم، گفت. اما اقتصاددانهای مستقل تاجیکستان میگویند با توجه به آنکه تاجیکستان در بازارهای جهانی مالی شناخته شده نیست، گمان است که کاغذهای قیمتناک این کشور مشتری زیاد پیدا کند. اقتصاددان تاجیک حاجی محمد عمروف میگوید:
در بورس سکتور خصوصا بازی میکند، توصیه اونها را فروخته تواند، اما توصیه اونها فروخته نمیتواند. در اون که خرد چونی عبدالگفه ها را و در باره خود دولت تاجیکستان و در باره اون که دولت تاجیکستان افتاداره مالیه خود را نسبت به قرضای گرفته شده چطور اجرا میکند، اول آن را فهمیده قرار قبول میکنند. وقتی که میبینند که تاجیکستان قرضها را دائم ریستروکتوریزاسیون میکند، از یک دوره به دوره دیگر میگذرد و خدا میداند که میخرند یا نه.
حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایولی سال 2016 با شرکت ایتالیایی سلینی ایمپرلجیلا سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه به 1.95 میلیارد دلار حساب شده است.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف، مجری و تهیه کننده برنامه، با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم.